بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها.
لجميع السعوديين خاصة للمواطن السعودي واعتقد انه مؤلم لاي
ولایت عربستان وعده اجرای عدالت درباره عاملان قتل جمال خاشقجی را داد. تحقیقات FBI درباره بسته‌های مشکوک ارسالی به مقام‌های دولتی سابق و شبکه خبری CNN ادامه دارد. ولادیمیر پوتین کشورهای میزبان موشک‌های آمریکا را تهدید به حمله تلافی جویانه کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد خود را جنایتی فجیع توصیف کرد.
نخستان که این جنایت واقعا برای تمام سعودی ها دردناک بود و من معتقدم که برای هر انسانی در جهان دردناک بود. این یک جنایت فجیع و غیر قابل توجیه است.
وی که در نشست سرمایه گذاری در ریاض سخن می گفت افزود عربستان و ترکیه برای به نتیجه رسیدن این پرونده با یکدیگر همکاری خواهند کرد و این رخداد تأثیری بر روابط دو کشور نخواهد گذاشت. عربستان این قتل را به عوامل خودسر نسبت می دهد و می گوید ولیعهد از آن بی خبر بوده، اما ترکیه از وجود شواهدی خبر می دهد که نشان می دهد این قتل از پیش برنامه ریزی شده بود. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ولیعهد عربستان مسئول نهایی عملیاتی است که به قتل خاشقجی منجر شده است. عربستان سعودی در واکنش به فشارهای بین‌المللی 18 تن را بازداشت و 5 مقام ارشد دولتی را برکنار کرده است. پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی 5 بسته حاوی مواد انفجاری است که برای 5 تن از مقام‌های سابق و کنونی آمریکا و شبکه خبری CNN ارسال شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه چند ساعت پس از ارسال این بسته‌های مشکوک انفجاری در سخنرانی خود در جریان کارزار انتخاباتی در ایالت ویسکانسین خشونت‌های سیاسی را محکوم کرد و از رسانه‌ها خواست با آنچه دشمنی آنها توصیف کرد پایان دهند.
به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ملی برای برطرف کردن اختلاف‌ها و همبستگی مردم، رسانه‌ها نیز مسئولیت دارند تا لحن مؤدبانه به کار برند و به دشمنی بی‌انتها و منفی بافی مداوم و حمله‌ها و خبرهای اغلب دروغ پایان دهند.
به همچنین گفت دولت بر تحقیقات متمرکز است تا عوامل این اقدام به گفته وی حقیرانه را به دست ادارت بسپارد. یکی از 5 بسته مشکوک برای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا فرستاده شده است. نخستین بسته مشکوک روز دوشنبه در نزدیکی منزل جورج سوروس سرمایه‌دار معروف آمریکایی پیدا شده بود. همچنین بسته‌های به نشانی‌های هیلاری کلینتون وزیر پیشین امور خارجه آمریکا، اریک هولدر دادستان سابق آمریکا در دولت اوباما و فرماندار نیویورک فرستاده شدند. مقام‌های نیویورک ارسال این بسته‌ها را یک اقدام تروریستی اعلام کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه هشدار داد که اگر ایالات متحده موشک‌های میانبرد را در اروپا مستقر کند، روسیه ناچار است کشورهای میزبان آنها را هدف قرار دهد.
پرسش اصلی اینه که آنها با این موشک‌های تازه چه خواهند کرد؟ اگر آنها را به اروپا منتقل کنند، طبیعی است که ما ناچار به پاسخ متقابل خواهیم بود. کشورهای اروپایی که با این موافقند باید بدانند سرزمین خود را در معرض خطر حمله تلافی جویانه احتمالی قرار خواهند داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه گذشته اعلام کرد قصد دارد از پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای که در سال 1987 به امضا رسید خارج شود و دلیل آن را نقض مکرر این پیمان توسط روسیه دانسته بود. ولادیمیر پوتین همچنین اقدام آمریکا را تکرار رویارویی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در یک جنگ سرد دانست که در دهه 80 میلادی رخ داده بود. از سوی دیگر جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز چهارشنبه گفت اعضای این سازمان روسیه را به توسعه یک موشک تازه متهم می‌کنند و مسکو را ناقض پیمان منع موشک‌های میانبرد هسته‌ای می‌دانند. ولادیمیر پوتین این ادعا را رد کرده و آمریکا را ناقض این پیمان می‌داند. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه قرار است 11 نوامبر برابر با 20 آبان برای حضور در مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به پاریس بروند و درباره این پیمان نیز گفتگو کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همانند هر پنجشنبه برنامه فرداگرام رو همکارانم آماده کردند.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم و خوشحالم که این هفته هم با یک فرداگرام دیگه همراه شما هستیم. در این فرداگرام هم مثل هفته های پیش هشتگ های انتخاب شده و موضوعات داغ شبکه های اجتماعی رو همراه شما مرور میکنیم. محیط زیست فرشید حکی، واکنش کاربران به اتهام فعالان زندانی محیط زیست و مرگ مشکوک فرشید حکی.
آقای ملکی شما صحبتی دارید؟
ببین آقای چی؟
آقای به خدا من آقای چیز نیستم، آقای فردوسی پورم.
نود، هشتگی در واکنش به توقف پخش برنامه تلویزیونی نود از سیمای جمهوری اسلامی. کوروش، واکنش کاربران به 7 آبان روز کوروش بنیانگذار پادشاهی ایران. در ادامه این فرداگرام خوشحالی پرسپولیسی ها از راهیابی به فینال جام باشگاه‌های آسیا. این هفته خبر رسید که 5 فعال محیط زیست زندانی که نزدیک به 10 ماه هست بازداشت شدند بعد از اتهام جاسوسی با اتهام تازه افساد فلعرض از طرف محاکم قضایی روبرو شدند. اتهامی سنگین که درست مصادف شد با مرگ یا قتل مشکوک یک کنشگر مدنی و فعال محیط زیست دیگه، یعنی فرشید حکی.
اگر در سلفی میج ما تصوری که از خیشتن داریم این جا بیفته که من شهروند هستم، یعنی من بنده و رعیت نیستم، یعنی من تحت سلطه و اراده هیچ مستبدی نیستم و حق تعیین سرنوشت دارم و مطابق اصل 56 قانون اساسی هیچ مستبدی، هیچ حاکمی نمیتواند به طور علل اطلاق حق تعیین سرنوشت را از من بگیرد، اتفاقات خوب میفته.
آقای حکی که علاوه بر فعالیت‌های زیست محیطی از منتقدان جمهوری اسلامی بود، اوایل این هفته اونطور که برخی منابع خبری اعلام کردند به دلیل آتش گرفتن خودروی شخصی خودش جانش رو از دست داد و ابتدا عنوان شد که او خودسوزی کرده، که این موضوع خیلی زود از طرف وکیل و دوستان نزدیکش تکذیب شد و حتی برخی رسانه‌های داخلی هم مرگ او رو قتل دونستند. در واکنش کساب کاربری به نام پدر پسر شجاع در توییتر نوشت کاووس سید امامی فعال محیط زیست خودکشی شد. بعد هواپیمای 14 فعال محیط زیست سقوط کرد. حالا به 5 فعال محیط زیست اتهام افساد فلعرض زده شده و در نهایت فرشید حکی به قتل رسید. راز محیط زیست ایران چیست؟ با توجه به اینکه پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جاسوس بودن فعالان محیط زیست رو رد کرده بود، یاشار دارابیان در توییتر خودش نوشت همین که این فعالان محیط زیست رو خودکشیشون نکردن یعنی پیشرفت داشتیم. اما وزارت اطلاعات اگر کاری باشه باید از ادعای خودش درباره جاسوس نبودن این فعالان دفاع کنه، وگرنه بره قاز بچرونه. یک حساب کاربری به نام آتیش هم در توییتر نوشت برای همه سوال شده که فعالان محیط زیست چی میدونن که اتهام افساد فلعرض نصیبشون شده. هرچه که هست اونهایی که دیروز پیغام همراهی همه ایرانیان رو داده بودن خوبه که بدون لکنت اعتراض کنن. سام اما توییت کرد در جمهوری اسلامی منجی خودتون خودتون باشین، همون کاری که کاوه مدنی کرد، که اگر نمی کرد الان یا به جرم حفاظت از محیط زیست اوین بود یا همراه کاووس سید امامی و فرشید حکی به تاریخ جنایات جمهوری اسلامی پیوسته بود. محمد جواد اکبرین اما در توییتر خودش نوشت اول گفتن فعالان محیط زیست جاسوسن، بعد وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست گفتن که نه نیستن، بعد محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت خبر ندارید هستن، حالا همون قوه قضاییه میگه مفسد و فلعرضن و متهمان ماهاست قربانی این ولنگاری قضایی. ساقی لقایی روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در گفتگو با من گفت اون چه در شبکه‌های اجتماعی درباره ماجرای فعالان محیط زیست و مرگ مشکوک آقای حکی بیشتر به چشم می‌خوره، پرسش‌های کاربران درباره ابهامات فراوان این پرونده هاست.
چند روز بعد از دستگیری اینها و خودکشی اعلام شدن مرگ مشکوک آقای سید امامی، ما حادثه سقوط هواپیما رو داشتیم که چند تا فعال محیط زیستی اون تو بودن و کشته شدن، بعد الان هم اتهام افساد فلعرض برای اینها. خب این موضوعها خیلی عجیبه. من چیزی که دیدم بین کاربرها در توییتر یا شبکه‌های دیگه اجتماعی این بود که اتهام های مثل افساد فلعرض رو خیلی دیگه دارن نزدیک به خودشون میبینن، اعدام رو خیلی دارن نزدیک به خودشون میبینن. این ارتباط بین این مصادیق رو خیلی خوب مشاهده میکنن، پیدا میکنن، همزمان باهاش یه فعال محیط زیست دیگه، یه حقوقدان دیگه که معترض بوده و گفته میشه که در همین چند روز گذشته هم بازجویی هایی داشته، جسدش پیدا میشه، جسد سوخته شدهش پیدا میشه، کاربرانی اون رو در واقع خاشقچی ایران معرفیش میکنن، ولی مسئولان در واقع اون کسایی که مسئول هستن بلافاصله میان اعلام میکنن که نه این حتی قتل هم نبوده، این خودکشی بوده. خب مردم پر از سوالن، این همه ایهام، این همه ابهام باعث میشه که مردم پر از سوال باشن چرا، چرا چند تا فعال محیط زیست چی دیدن که باید اینطور تقاص پس بدن.
از پخش برنامه پربیننده 90 با تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور 2 هفته است که جلوگیری میشه و دلیل این اتفاق اونطوری که اعلام شده اختلاف نظر عادل فردوسی پور با مدیر جوان شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی بوده. برنامه 90 بیشتر از 2 دهه است که از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش میشه و به بررسی رقابت‌های فوتبال ایران و حواشی و اتفاق‌های مرتبط با اون پرداخته. بعد از توقف پخش برنامه 90، مهدی قدیمی در حساب کاربری خودش به کنایه توییت کرد که هنوز مسئولان نیومدن بگن این 2 هفته که 90 پخش نشد، آمار قتل و دزدی و تجاوز نسبت به دوشنبه شب‌هایی که 90 پخش می‌شد چند درصد کاهش داشته. جدای از مهدی، مسعود کاظمی هم در حساب کاربری توییتر خودش نوشت حذف برنامه 90، حذف کراوات از مجسمه علی شریعتی، اصرار بر حجاب اجباری و موارد مشابه. باید از این نظام برای حرکت به سوی خفقان حد اکثری تشکر کنیم. امیر حسین مصلا اما در توییتر نوشت تفکری که امثال عادل فردوسی پور رو حذف میکنه تا در برنامه 90 درباره فساد در فوتبال ایران افشاگری نکنه، دقیقاً خواست اصلی جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنه. هوشنگ شیخی اما نظر متفاوتی داشت و توییت کرد اقتدار مدیریتی و رسانه‌ای علی فروغی مدیر شبکه 3 در برخورد با برنامه 90 کاملاً بجا و حرفه‌ای بوده. فرهاد مجیدی، بازیکن قدیمی و محبوب تیم فوتبال استقلال تهران، در اینستاگرام با انتشار عکسی مشترک با عادل فردوسی پور نوشت آیین چراغ خاموشی نیست، مطمئنم چراغ برنامه 90 خاموش نمیشه. البته تغییر و تحول در برنامه 90 و موضوعات اون قابل بررسیه، اما عادل حذف شدنی نیست. پاسارگاد و آرامگاه کوروش، بنیانگذار پادشاهی هخامنشی، در این سالها و در روز 7 آبان شاهد حضور علاقمندان تاریخ کهن ایران و این شاه هخامنشی بوده، حضوری که البته حواشی بسیاری رو هم داشته. امسال و در آستانه این روز نماینده شیراز در مجلس گفت که درخواست کرده بوده روز کوروش ثبت ملی بشه، اما حسن روحانی موضوع رو امنیتی کرده و به شورای امنیت ملی ارجاع داده.
آقای دکتر روحانی، شما که در سازمان ملل و در سفر اروپا از تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان یاد می‌کنید و یهودیان را خطاب می‌کنید که ما ناجی شما در تاریخ بودیم، آنجا که مصرف خارجی برای شما دارد، به نوعی برای تأیید خود از آن حرف می‌زنید و در برخورد دیگانه انکار داخلی شما را شاهدیم که به نوعی سودجویی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین است که خود بی احترامی به شعور تاریخی و فرهنگی جامعه است. درخواست نامگذاری روز کوروش را که مسئله‌ای کاملا اجتماعی و فرهنگی است به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده و آن را امنیتی کردید.
درباره برخورد ابزاری حکومت با این موضوع، یک حساب کاربری به نام پسر ایران در توییتر نوشت: استفاده دولت از نام کوروش و تاریخ پرشکوه ایران در سازمان ملل یا جاهای دیگه مشکلی نداره، چون قراره کارشون راه بیفته، ولی وقتی به مردم میرسه قضیه میشه امنیتی یا خرافه گرایی. داریوش طوسی هم در توییتر برای کوروش و به طعنه نوشت که نرفتگران رو برای آب و جاروی راهت گسیل میکنن، نه برای پذیرایی مسافرانت غذا پخش میکنن. سهم تو در کشور خودت راه‌های مسدود و کتک خوردن و بازداشت فرزندانته. میم بابایی هم توییت کرد: همونطور که این روزها برای من و صدها هزار نفر دیگه تسهیلات ایجاد میکنید که برای اربعین به کربلا بریم، انتظار میره نه تنها مانعی برای علاقمندان کوروش ایجاد نشه، بلکه تسهیلات درخور هم براشون فراهم بشه. یک حساب کاربری به نام دکتر پل هم در توییتر خاطره ای رو از دوران مدرسه خودش تعریف کرد و نوشت: تو دبیرستان در یک نشریه دانش آموزی یه مقاله راجع به کوروش نوشتم. نه تنها چاپ نشد، بلکه هر روز بازخواست می شدم که چرا از شاه نوشتی. صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل در توییتر هم به دلیل علاقه یهودیان به کوروش از پیام صلح و دوستی مردم ایران به اسرائیل در آستانه هفته آبان روز گرامی داشته کوروش نوشت. اما ابی، خواننده نام‌آشنا و محبوب ایران، در صفحه اینستاگرام خودش در کنار عکسی از آرامگاه کوروش نوشت: با تمام اتفاقات نافرجام و ناخوشایندی که برای ایرانمون افتاده، ما نوادگان کوروش بزرگیم که نجات پرستی رو محکوم کرد و منشور آزادی از او برای جهانیان به یادگار ماند. زنده باد آزادی. درباره بازتاب روز کوروش و اهمیت این روز در بین کاربران، فرهاد متقی فعال مدنی برای ما از دیده ها و شنیده های خودش در شبکه های اجتماعی میگه.
به بخش زیادی از مردم که خودشون اول ایرانی میدونن و بعد صاحب حالا تفکر یا عقیده دیگه ای، معتقد بودن که روز هفتم آبان باید حتما توسط مردم حداقل جشن گرفته بشه، روز باشکوهی باشه، به خاطر اینکه جزئی از تاریخ و فرهنگ ما هستش. و اما کاربران مخالف این هشتگ بعضن پست زیادی در این مورد نذاشتن به خاطر همزمانی این تاریخ با روز اربعین که یک روز فاصله داره. یعنی قطعا روز هفتم آبان اگر هنوز نرسیده باشن به مراسم اربعین، کسی که به راه پیمایی رفتن حداقل تو راهش هستن. برای همین بیشتر سعی کردم به هشتگ‌های دیگه مثل به افق اربعین یا پیاده روی اربعین بپردازم. نکته جالب توجه این هستش که خیلی اعتقاد داشتن که هر دو روز میتونه در یک کشور آزاد به هر حال بزرگداشتش برگزار بشه، چه بزرگداشت کوروش کبیر چه بزرگداشت اربعین. ولی مسئله اصلی که وجود داره این هستش که هیچ کدوم حاضر نیستن که هزینه‌ای جدای از هزینه‌های هزینه که خود شخص باید پرداخت کنه از طرف دولت کمک بشه، چون کشور ایران کشور پهناوری هستش و صاحب به حال مذاهب مختلف هستش. دلیلی نداره که به یک مذهب خاص جور دیگه نگاه بشه و این هزینه هایی که میتونه صرف مردم بشه هزینه بشه برای تفکر و عقیده دیگه.
این هفته هم از همکارم مهتاب وحیدی را درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی فرداگرام در روزنامه‌های چاپ ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی این هفته ما یکی از هشتگ هامون اختصاص داشت به ماجرای در واقع اتهام سنگین برای فعالان محیط زیست و همینطور مرگ یا حالا قتل مشکوک یکی از کنشگران مدنی در ایران، آقای حکی. روزنامه های ایران آیا به این موضوعات پرداختن؟
بله بنیامین، خب حادثه مرگ یا قتل فرشید حکی همزمان بود تقریبا با اعلام اتهام جدید در پرونده 5 فعال محیط زیستی که از 9 ماه پیش در بازداشت هستند و همزمانی انتشار این دو خبر به واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منجر شد، اما تنها تعداد کمی از روزنامه‌ها به این دو مطلب پرداختند. یکی از روزنامه‌هایی که به این دو موضوع پرداخته روزنامه جوان هست، نزدیک به اصولگرایان، که در دو مطلب جداگانه به این موارد پرداخته. این روزنامه نوشت بنابر اظهارات اعضای خانواده فرشید حکی، او قبلا هم بارها گفته بوده که از مشکلات زندگی میگفته و نارضایتی داشته از شرایط زندگی و گفته بوده که ممکن هست به زندگی خودش پایان بده.
ولی دیروز مهدی خزعلی، یکی از کنشگران مدنی که ایشون با آقای حکی رابطه داشتن، یعنی در واقع در جلسات سخنرانی سرای اهل قلم که مربوط هست به آقای خزعلی، آقای حکی شرکت میکردن، گفتن که خانواده تحت فشار بوده برای این صحبت ها چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده.
بله، اما خب روزنامه جوان همونطور که گفتم نزدیک است به اصولگرایان و در ادامه نوشته بنابر نظر پزشکی قانونی و شواهد موجود هر گونه جنایت در این پرونده رد میشه.
آخه پزشکی قانونی هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ اظهار نظری نکرده، یعنی در واقع این مطلب روزنامه جوان رو تکذیب کرد.
علاوه بر اون آقای عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم اعلام کرد که هر گونه اظهار نظر درباره نحوه مرگ او منوط هست به انجام تحقیقات قضایی. حالا با این اظهارات خیلی جای تعجبه که روزنامه جوان چطور انقدر به طور قطعی گفته که هر گونه جنایت در این پرونده رد میشه. اما این روزنامه یه مطلب دیگری هم داره درباره فعالان بازداشتی محیط زیست که اتهام جدید افساد فی‌الارض در پروندهشون مطرح شده. به نقل از محمد حسین آقاسی یک شرحی داده، گفته که نامه‌ای از ارتش فرستاده شده برای شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هیچ اظهار نظری اون نامه که حالت گزارش داشته رو فرستاده برای دادستان. دادستان هم بنابر اون نامه در حقیقت این اتهام رو تغییر داده و بازپرس پرونده هم اون رو پذیرفته و این اتهام افساد فی‌الارض در پرونده 5 فعال محیط زیستی فعلا مطرحه. البته این اتهام سنگینیه، همونطوری که گفتی، در صورت احراز در دادگاه میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه. حتی روزنامه جوان در ادامه این مطلب به مرگ کاووس سید امامی، دیگر فعال محیط زیست که مدتی در بازداشت بود، به مرگ او در زندان اشاره کرده و از او با عنوان شاه کلید پروژه نفوذ زیست محیطی نام برده و کاووس سید امامی رو متهم کرده به اینکه از سایت‌های نظامی عکس و فیلم گرفته.
البته خانواده‌اش تا جایی که من می‌دونم و وکیلش گویا در گفتگو با رادیو فردا این موضوع رو تکذیب کرده.
بله، همینطوره، بارها این رو تکذیب کردن. پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سید امامی در گفتگو با رادیو فردا این اتهام رو تکذیب کرده. روزنامه بعدی روزنامه ایران هست، وابسته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، که در مطلبی کوتاه به اتهام جدید فعالای محیط زیست پرداخته. نوشته 9 ماه پس از بازداشت این افراد نه تنها گرهی از پرونده این افراد گشوده نشده، بلکه الان پیچیدگی‌های بیشتری هم پیدا کرده. منتها خب در ادامه به نقل از محمد حسین آقاسی، وکیل برخی از این افراد، و همینطور عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، گفته که معلوم نیست که این اتهام در دادگاه احراز بشه.
اما روزنامه ایران یه مطلبی هم راجع به آقای حکی داشت ظاهرا.
بله،
یعنی راجع به ایشون هم یک مطلبی منتشر شد.
روزنامه ایران از این حادثه با عنوان قتل نام برده،
یعنی برخلاف نظر روزنامه جوان.
دقیقاً تیتر زده معمای پیچیده قتل وکیل دادگستری. ابتدا شرحی داده از اونچه که گذشته، یعنی نوشته که روز چهارشنبه فرشید حکی از خونه خارج شده، چهارشنبه 25 مهر ماه، و ساعتی بعد ساکن نان خیابان 22 بهمن در غرب تهران صدای انفجار یک خودرو رو میشنوم و بعد میبینن که آتش گرفته. پلیس رو خبر میکنم، پلیس بلافاصله در محل حاضر میشه و بعد در ادامه نوشته که فرشید حکی به گفته همکاراش توسط افراد ناشناس به قتل رسیده و همینطور گفته که تحقیقات پلیس جنایی در این باره ادامه داره. چیزی که محمد مقیمی، وکیل مدافع خانواده حکی، هم درخواست داره، یعنی آقای مقیمی در صفحه فیسبوکش نوشته بود که از مقام‌های قضایی درخواست می‌کنه.
ایشون هم معتقدن که قتل.
بله بله، گفته که قتل مشکوک، با نام قتل مشکوک نام برده و گفته که از مقام‌های قضایی خواستار این هستم که موضوع رو پیگیری کنم و شناسایی و معرفی عوامل قتل رو خواسته از مقام‌های قضایی.
خیلی ممنون از تو. این هفته در پیوند با سخنان بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس درباره ثبت روز کوروش و کارشکنی حسن روحانی، بجز پوشش خبری سخنان این نماینده مجلس، چند گزارش رادیویی و تصویری هم در سایت رادیو فردا منعکس شد. همکارم فرهنگ قویمی در گزارش رادیویی خودش که در سایت رادیو فردا هم بازتاب پیدا کرد، به دلایل امنیتی شدن روز کوروش و 7 آبان در جمهوری اسلامی از نگاه کارشناسان پرداخت. علاوه بر این در این گزارش رادیویی به اهمیت کوروش برای ایرانیان و در جهان هم پرداخته شده. همکارم هومن عسکری اما در یک گزارش تصویری که برای وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما تهیه کرد، به اهمیت 7 آبان و گرد همایی شماری از ایرانیان در آرامگاه کوروش و نظر حاکمیت در این باره پرداخته. خود هومن برای ما بیشتر توضیح داده که می‌بینیم و می‌شنویم.
همونچه که امسال اتفاق افتاد، موضع گیری بهرام پارسایی نماینده شیراز بود که نسبت به حسن روحانی انتقادی رو اعلام کرد و گفتش که آقای روحانی در سفرهای خارج از کشورش به تاریخ و فرهنگ ایران میباله، افتخار میکنه و بعد زمانی که مسئله نامگذاری
سلام، خوش اومدید به بخش خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز سرخط خبرها. تحقیقات FBI درباره بسته‌های مشکوک ارسالی به مقام‌های دولتی سابق و شبکه خبری CNN ادامه دارد. ولیعهد عربستان وعده اجرای عدالت درباره عاملان قتل جمال خاشقجی را داد. پارلمان عراق به کابینه جدید رأی اعتماد داد. پست‌های کلیدی هنوز خالی است. پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی 5 بسته حاوی مواد انفجاری است که برای 5 تن از مقام‌های سابق و کنونی آمریکا و شبکه خبری CNN فرستاده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه چند ساعت پس از ارسال این بسته‌های مشکوک انفجاری در سخنرانی خود در جریان کارزار انتخاباتی در ایالت ویسکانسین خشونت‌های سیاسی را محکوم کرد و از رسانه‌ها خواست با آنچه دشمنی آنها توصیف کرد پایان دهند.
به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ملی برای برطرف کردن اختلاف‌ها و همبستگی مردم، رسانه‌ها نیز مسئولیت دارند تا لحن مؤدبانه به کار برند و به دشمنی بی‌انتها و منفی بافی مداوم و حمله‌ها و خبرهای اغلب دروغ پایان دهند.
وی همچنین گفت دولت بر تحقیقات متمرکز است تا عوامل این اقدام حقیرانه را به دست عدالت بسپارد. یکی از 5 بسته مشکوک برای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا فرستاده شده است. نخستین بسته مشکوک روز دوشنبه در نزدیکی منزل جورج سروس سرمایه‌دار معروف آمریکایی پیدا شده بود. همچنین بسته‌های به نشانی‌های هیلاری کلینتون وزیر پیشین امور خارجه آمریکا، اریک هولدر دادستان سابق آمریکا در دولت اوباما و فرماندار نیویورک فرستاده شدند. مقام‌های نیویورک ارسال این بسته‌ها را یک اقدام تروریستی اعلام کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد خود را جنایتی فجیع توصیف کرد.
نخست آنکه این جنایت واقعاً برای تمام سعودی‌ها دردناک بود و من معتقدم که برای هر انسانی در جهان دردناک بود. این یک جنایت فجیع و غیر قابل توجیه است.
و حادث بشع غیر مبرر تماما.
به که در نشست سرمایه‌گذاری در ریاض سخن می‌گفت، افسود عربستان و ترکیه برای به نتیجه رسیدن این پرونده با یکدیگر همکاری خواهند کرد و این رخداد تأثیری بر روابط دو کشور نخواهد گذاشت. عربستان این قتل را به عوامل خودسر نسبت می‌دهد و می‌گوید ولیعهد از آن بی‌خبر بوده، اما ترکیه از وجود شواهدی خبر می‌دهد که نشان می‌دهد این قتل از پیش برنامه‌ریزی شده بود. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ولیعهد عربستان مسئول نهایی عملیاتی است که به قتل خاشقجی منجر شده است. عربستان سعودی در واکنش به فشارهای بین‌المللی 18 تن را بازداشت و 5 مقام ارشد دولتی را برکنار کرده است. عادل عبدالمهدی روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر تازه عراق سوگند یاد کرد، در حالی که کابینه‌اش هنوز تکمیل نشده و پست‌های کلیدی آن خالی است.
الله على ما اقول شهید.
والله على ما اقول شهید.
به گزارش آسوشیتد پرس، از میان 22 نامزد معرفی شده از سوی نخست وزیر برای کابینه‌اش، 14 تن موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان پارلمان شدند. عادل عبدالمهدی دو نامزد زن نیز برای تصدی پست وزارت معرفی کرده بود که هیچ کدام رأی اعتماد نیاوردند. به این ترتیب هنوز وزارتخانه‌های دفاع، کشور و دادگستری بدون وزیرند. بنابر این گزارش، فلاح الفیاض نامزد پست وزارت کشور که رد صلاحیت شد، سابقه روابط نزدیک سیاسی با ایران دارد. نمایندگان حزب اصلاح کمبود زمان کافی برای مرور سوابق نامزدهای معرفی شده را دلیل رد صلاحیت ها می دانند. در این جلسه پارلمان عراق تنها 220 نماینده حضور داشتند و 100 صندلی خالی مانده بود. قرار است کمتر از 2 هفته دیگر پارلمان عراق بار دیگر برای بررسی صلاحیت ها تشکیل جلسه دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه هشدار داد که اگر ایالات متحده موشک‌های میانبرد را در اروپا مستقر کند، روسیه ناچار است کشورهای میزبان آنها را هدف قرار دهد.
پرسش اصلی اینه که آنها با این موشک‌های تازه چه خواهند کرد؟ اگر آنها را به اروپا منتقل کنند، طبیعی است که ما ناچار به پاسخ متقابل خواهیم بود. کشورهای اروپایی که با این موافقند باید بدانند سرزمین خود را در معرض خطر حمله تلافی جویانه احتمالی قرار خواهند داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه گذشته اعلام کرد قصد دارد از پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای که در سال 1987 به امضا رسید خارج شود و دلیل آن را نقض مکرر این پیمان توسط روسیه دانسته بود. ولادیمیر پوتین این ادعا را رد کرده و آمریکا را ناقض این پیمان می‌داند. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه قرار است 11 نوامبر برابر با 20 آبان برای حضور در مراسم 100 سالگرد پایان جنگ جهانی اول به پاریس بروند و درباره این پیمان نیز گفتگو کنند. شرکت چینی سیناپک و شرکت ملی نفت چین CNPC که مهمترین پالایشگاه این کشور را در اختیار دارد میگوید به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم‌های آمریکا در ماه آینده میلادی هیچ سفارشی برای خرید نفت ایران ندادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داد که این شرکت‌ها هنوز نمی‌دانند از سوی ایالات متحده مجوز معافیت برای خرید نفت ایران را دریافت می‌کنند یا نه. این گزارش در حالی منتشر شده که خبرگزاری رویترز یک هفته پیش گزارش داد میزان بی سابقه نفت در آستانه تحریم‌ها راهی چین شده است. این میزان برای 2 ماه میلادی جاری و بعدی حدود 22 میلیون بشکه برآورد شده بود. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه فرداگرام.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم و خوشحالم که این هفته هم با یک فرداگرام دیگه همراه شما هستیم. در این فرداگرام هم مثل هفته های پیش هشتگ های انتخاب شده و موضوعات داغ شبکه های اجتماعی رو همراه شما مرور میکنیم. محیط زیست، فرشید حکی، واکنش کاربران به اتهام فعالان زندانی محیط زیست و مرگ مشکوک فرشید حکی.
آقای ملکی شما صحبتی دارید؟
ببین آقای چی؟
این جمعه من آقا خدا من آقای چیز نیستم آقا
نود، هشتگی در واکنش به توقف پخش برنامه تلویزیونی نود از سیمای جمهوری اسلامی.
از روح از بدر ما، ایران بدر ما،
کوروش واکنش کاربران به 7 آبان روز کوروش بنیانگذار پادشاهی ایران. در ادامه این فرداگرام خوشحالی پرسپولیسی ها از راهیابی به فینال جام باشگاه‌های آسیا. این هفته خبر رسید که 5 فعال محیط زیست زندانی که نزدیک به 10 ماه هست بازداشت شدند بعد از اتهام جاسوسی با اتهام تازه افساد فلعرض از طرف محاکم قضایی روبرو شدند. اتهامی سنگین که درست مصادف شد با مرگ یا قتل مشکوک یک کنشگر مدنی و فعال محیط زیست دیگه، یعنی فرشید حکی.
اگر در سلفی میج ما تصوری که از خیشتن داریم این جا بیفته که من شهروند هستم، یعنی من بنده و رعیت نیستم، یعنی من تحت سلطه و اراده هیچ مستبدی نیستم و حق تعیین سرنوشت دارم و مطابق اصل 56 قانون اساسی هیچ مستبدی، هیچ حاکمی نمیتواند به طور علل اطلاق حق تعیین سرنوشت را از من بگیرد، اتفاقات خوبی میفته.
آقای حکی که علاوه بر فعالیت‌های زیست محیطی از منتقدان جمهوری اسلامی بود، اوایل این هفته اونطور که برخی منابع خبری اعلام کردند، به دلیل آتش گرفتن خودروی شخصی خودش جانش رو از دست داد و ابتدا عنوان شد که او خودسوزی کرده، که این موضوع خیلی زود از طرف وکیل و دوستان نزدیکش تکذیب شد و حتی برخی رسانه‌های داخلی هم مرگ او رو قتل دونستند. در واکنش کساب کاربری به نام پدر پسر شجاع در توییتر نوشت کاووس سید امامی فعال محیط زیست خودکشی شد. بعد هواپیمای 14 فعال محیط زیست سقوط کرد. حالا به 5 فعال محیط زیست اتهام افساد فلعرض زده شده و در نهایت فرشید حکی به قتل رسید. راز محیط زیست ایران چیست؟ با توجه به اینکه پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جاسوس بودن فعالان محیط زیست رو رد کرده بود، یاشار دارابیان در توییتر خودش نوشت همین که این فعالان محیط زیست رو خودکشیشون نکردن یعنی پیشرفت داشتیم. اما وزارت اطلاعات اگر کاری باشه باید از ادعای خودش درباره جاسوس نبودن این فعالان دفاع کنه، وگرنه بره قاز بچرونه. یک حساب کاربری به نام آتیش هم در توییتر نوشت برای همه سوال شده که فعالان محیط زیست چی میدونن که اتهام افساد فلعرض نصیبشون شده. هرچه که هست اونهایی که دیروز پیغام همراهی همه ایرانیان رو داده بودن خوبه که بدون لکنت اعتراض کنن. سام اما توییت کرد در جمهوری اسلامی منجی خودتون خودتون باشین، همون کاری که کاوه مدنی کرد، که اگر نمی کرد الان یا به جرم حفاظت از محیط زیست اوین بود یا همراه کاووس سید امامی و فرشید حکی به تاریخ جنایات جمهوری اسلامی پیوسته بود. محمد جواد اکبر نما در توییتر خودش نوشت اول گفتن فعالان محیط زیست جاسوسن، بعد وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست گفتن که نه نیستن، بعد محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت خبر ندارید هستن، حالا همون قوه قضاییه میگه مفسد و فلعرضن و متهمان ماهاست قربانی این ولنگاری قضایی. ساقی لقایی روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در گفتگو با من گفت اون چه در شبکه‌های اجتماعی درباره ماجرای فعالان محیط زیست و مرگ مشکوک آقای حکی بیشتر به چشم می‌خوره، پرسش‌های کاربران درباره ابهامات فراوان این پرونده هاست.
چند روز بعد از دستگیری اینها و خودکشی اعلام شدن مرگ مشکوک آقای سید امامی، ما حادثه سقوط هواپیما رو داشتیم که چند تا فعال محیط زیستی اون تو بودن و کشته شدن، بعد الان هم اتهام افساد فلعرض برای اینها. خب این موضوع ها خیلی عجیبه. من چیزی که دیدم بین کاربرها در توییتر یا شبکه های دیگه اجتماعی این بود که اتهام های مثل افساد فلعرض رو خیلی دیگه دارن نزدیک به خودشون میبینن، اعدام رو خیلی دارن نزدیک به خودشون میبینن. این ارتباط بین این مصادیق رو خیلی خوب مشاهده میکنن، پیدا میکنن، همزمان باهاش یه فعال محیط زیست دیگه، یه حقوقدان دیگه که معترض بوده و گفته میشه که در همین چند روز گذشته هم بازجویی هایی داشته، جسدش پیدا میشه، جسد سوخته شدهش پیدا میشه، کاربرانی اون رو در واقع خاشقچی ایران معرفیش میکنن، ولی مسئولان در واقع اون کسایی که مسئول هستن بلافاصله میان اعلام میکنن که نه، این حتی قتل هم نبوده، این خودکشی بوده. خب مردم پر از سوالن، این همه ایهام، این همه ابهام باعث میشه که مردم پر از سوال باشن. چرا چند تا فعال محیط زیست چی دیدن که باید اینطور تقاص پس بدن؟
از پخش برنامه پربیننده 90 با تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور 2 هفته است که جلوگیری میشه و دلیل این اتفاق اونطوری که اعلام شده اختلاف نظر عادل فردوسی پور با مدیر جوان شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی بوده. برنامه 90 بیشتر از 2 دهه است که از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش میشه و به بررسی رقابت‌های فوتبال ایران و حواشی و اتفاق‌های مرتبط با اون پرداخته. بعد از توقف پخش برنامه 90، مهدی قدیمی در حساب کاربری خودش به کنایه توییت کرد که هنوز مسئولان نیومدن بگن این 2 هفته که 90 پخش نشد، آمار قتل و دزدی و تجاوز نسبت به دوشنبه شب‌هایی که 90 پخش می‌شد چند درصد کاهش داشته. جدای از مهدی، مسعود کاظمی هم در حساب کاربری توییتر خودش نوشت حذف برنامه 90، حذف کراوات از مجسمه علی شریعتی، اصرار بر حجاب اجباری و موارد مشابه. باید از این نظام برای حرکت به سوی خفقان حداکثری تشکر کنیم. امیر حسین مصلا اما در توییتر نوشت تفکری که امثال عادل فردوسی پور رو حذف میکنه تا در برنامه 90 درباره فساد در فوتبال ایران افشاگری نکنه، دقیقاً خواست اصلی جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنه. هوشنگ شیخی اما نظر متفاوتی داشت و توییت کرد اقتدار مدیریتی و رسانه‌ای علی فروغی مدیر شبکه 3 در برخورد با برنامه 90 کاملاً بجا و حرفه‌ای بوده. فرهاد مجیدی، بازیکن قدیمی و محبوب تیم فوتبال استقلال تهران، در اینستاگرام با انتشار عکسی مشترک با عادل فردوسی پور نوشت آیین چراغ خاموشی نیست، مطمئنم چراغ برنامه 90 خاموش نمیشه. البته تغییر و تحول در برنامه 90 و موضوعات اون قابل بررسیه، اما عادل حذف شدنی نیست. پاسارگاد و آرامگاه کوروش، بنیانگذار پادشاهی هخامنشی، در این سالها و در روز 7 آبان شاهد حضور علاقمندان تاریخ کهن ایران و این شاه هخامنشی بوده. حضوری که البته حواشی بسیاری رو هم داشته. امسال و در آستانه این روز نماینده شیراز در مجلس گفت که درخواست کرده بوده روز کوروش ثبت ملی بشه، اما حسن روحانی موضوع رو امنیتی کرده و به شورای امنیت ملی ارجاع داده.
آقای دکتر روحانی، شما که در سازمان ملل و در سفر اروپا از تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان یاد می‌کنید و یهودیان را خطاب می‌کنید که ما ناجی شما در تاریخ بودیم، آنجا که مصرف خارجی برای شما دارد، به نوعی برای تأیید خود از آن حرف می‌زنید و در برخورد دیگانه انکار داخلی شما را شاهدیم که به نوعی سودجویی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین است که خود بی احترامی به شعور تاریخی و فرهنگی جامعه است. درخواست نامگذاری روز کوروش را که مسئله کاملا اجتماعی و فرهنگی است به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده و آن را امنیتی کردید.
درباره برخورد ابزاری حکومت با این موضوع، یک حساب کاربری به نام پسر ایران در توییتر نوشت استفاده دولت از نام کوروش و تاریخ پرشکوه ایران در سازمان ملل یا جاهای دیگه مشکلی نداره، چون قراره کارشون راه بیفته، ولی وقتی به مردم میرسه قضیه میشه امنیتی یا خرافه گرایی. داریوش توسی هم در توییتر برای کوروش و به طعنه نوشت که نه رفتگران رو برای آب و جاروی راهت گسیل میکنن، نه برای پذیرایی مسافرانت غذا پخش میکنن. سهم تو در کشور خودت راه‌های مسدود و کتک خوردن و بازداشت فرزندانته. میم بابایی هم توییت کرد همونطور که این روزها برای من و 100,000 نفر دیگه تسهیلات ایجاد میکنید که برای اربعین به کربلا بریم، انتظار میره نه تنها مانعی برای علاقمندان کوروش ایجاد نشه، بلکه تسهیلات درخور هم براشون فراهم بشه. یک حساب کاربری به نام دکتر پل هم در توییتر خاطره ای رو از دوران مدرسه خودش تعریف کرد و نوشت: تو دبیرستان در یک نشریه دانش آموزی یه مقاله راجع به کوروش نوشتم. نه تنها چاپ نشد، بلکه هر روز بازخواست می شدم که چرا از شاه نوشتی. صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل در توییتر هم به دلیل علاقه یهودیان به کوروش از پیام صلح و دوستی مردم ایران به اسرائیل در آستانه 7 آبان روز گرامی داشته کوروش نوشت. اما ابی خواننده ناماشنا و محبوب ایران در صفحه اینستاگرام خودش در کنار عکسی از آرامگاه کوروش نوشت: با تمام اتفاقات نافرجام و ناخوشایندی که برای ایرانمون افتاده، ما نوادگان کوروش بزرگیم که نجات پرستی رو محکوم کرد و منشور آزادی از او برای جهانیان به یادگار ماند. زنده باد آزادی. درباره بازتاب روز کوروش و اهمیت این روز در بین کاربران، فرهاد متقی فعال مدنی برای ما از دیده‌ها و شنیده‌های خودش در شبکه‌های اجتماعی میگه.
بخش زیادی از مردم که خودشون اول ایرانی میدونن و بعد صاحب حالا تفکر یا عقیده دیگه‌ای، معتقد بودن که روز هفتم آبان باید حتما توسط مردم حداقل جشن گرفته بشه، روز باشکوهی باشه، به خاطر اینکه جزئی از تاریخ و فرهنگ ما هستش. و اما کاربران مخالف این هشتگ بعضن پست زیادی در این مورد نذاشتن به خاطر همزمانی این تاریخ با روز اربعین که یک روز فاصله داره. یعنی قطعا روز هفتم آبان اگر هنوز نرسیده باشن به مراسم اربعین، کسی که به راهپیمایی رفتن حداقل تو راهش هستن. برای همین بیشتر سعی کردم به هشتگ‌های دیگه مثل به افق اربعین یا پیاده روی اربعین بپردازم. نکته جالب توجه این هستش که خیلی اعتقاد داشتن که هر دو روز میتونه در یک کشور آزاد به حال بزرگداشتش برگزار بشه، چه بزرگداشت کوروش کبیر چه بزرگداشت اربعین. ولی مسئله اصلی که وجود داره این هستش که هیچ کدوم حاضر نیستن که هزینه‌ای جدای از هزینه‌های هزینه که خود شخص باید پرداخت کنه از طرف دولت کمک بشه، چون کشور ایران کشور پهناوری هستش و صاحب به حال مذاهب مختلف هستش. دلیلی نداره که به یک مذهب خاص جور دیگه نگاه بشه و این هزینه هایی که میتونه صرف مردم بشه هزینه بشه برای تفکر و عقیده دیگه.
این هفته هم از همکارم مهتاب وحیدی را درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی فرداگرام در روزنامه‌های چاپ ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی این هفته ما یکی از هشتگ هامون اختصاص داشت به ماجرای در واقع اتهام سنگین برای فعالان محیط زیست و همینطور مرگ یا حالا قتل مشکوک یکی از کنشگران مدنی در ایران، آقای حکی. روزنامه های ایران آیا به این موضوعات پرداختن؟
بله بنیامین. خب حادثه مرگ یا قتل فرشید حکی همزمان بود تقریبا با اعلام اتهام جدید در پرونده 5 فعال محیط زیستی که از 9 ماه پیش در بازداشت هستند و همزمانی انتشار این دو خبر به واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منجر شد. اما تنها تعداد کمی از روزنامه‌ها به این دو مطلب پرداختند. یکی از روزنامه‌هایی که به این دو موضوع پرداخته روزنامه جوان هست، نزدیک به اصولگرایان، که در دو مطلب جداگانه به این موارد پرداخته. این روزنامه نوشت بنابر اظهارات اعضای خانواده فرشید حکی، او قبلا هم بارها گفته بوده که از مشکلات زندگی میگفته و نارضایتی داشته از شرایط زندگی و گفته بوده که ممکن هست به زندگی خودش پایان بده.
ولی دیروز مهدی خزعلی، یکی از کنشگران مدنی که ایشون با آقای حکی رابطه داشتن، یعنی در واقع در جلسات سخنرانی سرای اهل قلم که مربوط هست به آقای خزعلی، آقای حکی شرکت میکردن، گفتن که خانواده تحت فشار بوده برای این صحبت‌ها، چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده.
بله، اما خب روزنامه جوان همونطور که گفتم نزدیک است به اصولگرایان و در ادامه نوشته بنابر نظر پزشکی قانونی و شواهد موجود هر گونه جنایت در این پرونده رد میشه.
آخه پزشکی قانونی هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ اظهار نظری نکرده، یعنی در واقع این مطلب روزنامه جوان رو تکذیب کرد. بنام.
علاوه بر اون آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم اعلام کرد که هر گونه اظهار نظر درباره نحوه مرگ او منوط هست به انجام تحقیقات قضایی. حالا با این اظهارات خیلی جای تعجبه که روزنامه جوان چطور انقدر به طور قطعی گفته که هر گونه جنایت در این پرونده رد میشه. اما این روزنامه یه مطلب دیگری هم داره درباره فعالان بازداشتی محیط زیست که اتهام جدید افساد فعلی بلعرض در پروندهشون مطرح شده. به نقل از محمد حسین آقاسی یک شرحی داده، گفته که نامه ای از ارتش فرستاده شده برای شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هیچ اظهار نظری اون نامه که حالت گزارش داشته رو فرستاده برای دادستان. دادستان هم بنابر اون نامه در حقیقت این اتهام رو تغییر داده و بازپرس پرونده هم اون رو پذیرفته و این اتهام افساد فی‌الارض در پرونده 5 فعال محیط زیستی فعلا مطرحه. البته این اتهام سنگینیه، همونطوری که گفتی در صورت احراز در دادگاه میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه. حتی روزنامه جوان در ادامه این مطلب به مرگ کاووس سید امامی، دیگر فعال محیط زیست که مدتی در بازداشت بود، به مرگ او در زندان اشاره کرده و از او با عنوان شاه کلید پروژه نفوذ زیست محیطی نام برده و کاووس سید امامی رو متهم کرده به اینکه از سایت‌های نظامی عکس و فیلم گرفته.
البته خانواده‌اش تا جایی که من میدونم و وکیلش گویا در گفتگو با رادیو فردا این موضوع رو تکذیب کرده.
بله همینطوره، بارها این رو تکذیب کردن. پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سید امامی در گفتگو با رادیو فردا این اتهام رو تکذیب کرده. روزنامه بعدی روزنامه ایران هست، وابسته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، که در مطلبی کوتاه به اتهام جدید فعالای محیط زیست پرداخته. نوشته 9 ماه پس از بازداشت این افراد نه تنها گرهی از پرونده این افراد گشوده نشده، بلکه الان پیچیدگی‌های بیشتری هم پیدا کرده. منتها خب در ادامه به نقل از محمد حسین آقاسی وکیل برخی از این افراد و همینطور عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست گفته که معلوم نیست که این اتهام در دادگاه احراز بشه.
اما روزنامه ایران یه مطلبی هم راجع به آقای حکی داشت ظاهرن.
بله درسته،
راجع به ایشون هم یک مطلبی منتشر شد.
روزنامه ایران از این حادثه با عنوان قتل نام برده،
یعنی برخلاف نظر روزنامه جوان.
دقیقاً تیتر زده معمای پیچیده قتل وکیل دادگستری. ابتدا شرحی داده از اونچه که گذشته، یعنی نوشته که روز چهارشنبه فرشید حکی از خونه خارج شده، چهارشنبه 25 مهر ماه، و ساعتی بعد ساکنان خیابان 22 بهمن در غرب تهران صدای انفجار یک خودرو رو میشنون و بعد میبینن که آتیش گرفته، پلیس رو خبر میکنن، پلیس بلافاصله در محل حاضر میشه. و بعد در ادامه نوشته که فرشید حکی به گفته همکاراش توسط افراد ناشناس به قتل رسیده و همینطور گفته که تحقیقات پلیس جنایی در این باره ادامه داره. چیزی که محمد مقیمی وکیل مدافع خانواده حکی هم درخواست داره، یعنی آقای مقیمی در صفحه فیسبوکش نوشته بود که از مقام‌های قضایی درخواست می‌کنه،
یعنی ایشون هم معتقدن که قتل انجام.
بله بله، گفته که قتل مشکوک با نام قتل مشکوک نام برده و گفته که از مقام‌های قضایی خواستار این هستم که موضوع رو پیگیری کنم و شناسایی و معرفی عوامل قتل رو خواسته از مقام‌های قضایی.
خیلی ممنون از تو. این هفته در پیوند با سخنان بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس درباره ثبت روز کوروش و کارشکنی حسن روحانی، بجز پوشش خبری سخنان این نماینده مجلس، چند گزارش رادیویی و تصویری هم در سایت رادیو فردا منعکس شد. همکارم فرهنگ قویمی در گزارش رادیویی خودش که در سایت رادیو فردا هم بازتاب پیدا کرد، به دلایل امنیتی شدن روز کوروش و 7 آبان در جمهوری اسلامی از نگاه کارشناسان پرداخت. علاوه بر این در این گزارش رادیویی به اهمیت کوروش برای ایرانیان و در جهان هم پرداخته شده. همکارم هومن عسکری اما در یک گزارش تصویری که برای وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما تهیه کرد، به اهمیت 7 آبان و گرد همایی شماری از ایرانیان در آرامگاه کوروش و نظر حاکمیت در این باره پرداخته. خود هومن برای ما بیشتر توضیح داده که می‌بینیم و می‌شنویم.
همونچه که امسال اتفاق افتاد، موضع‌گیری بهرام پارسایی نماینده شیراز بود که نسبت به حسن روحانی انتقادی رو اعلام کرد و گفتش که آقای روحانی در سفرهای خارج از کشورش به تاریخ و فرهنگ ایران میباله، افتخار میکنه، و بعد زمانی که مسئله نامگذاری رسمی روز کوروش میرسه از این ماجرا تفره میره و او رو به شورای عالی امنیت ملی ارجاع میده. اینه که آقای روحانی از سوی بهرام پارسایی به برخورد دوگانه متهم شده، مسئله که مورد توجه شماری از کاربران ایرانی قرار گرفته و همین موضوع باعث شد که یکی از مسائلی که این هفته ما به اون بپردازیم همین ماجرای نامگذاری جنجال برانگیز روز کوروش باشه.
شهروندان و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی ببینیم از اعتراض لنجداران در گناوه به افزایش قیمت سوخت.
اینجا بندر کناوه تمام لنجه که میبینید تمام بیکاره. این لنج مال منه سه سال خوابی پولنش من را بندازم است. رسم قرض کردم درستش کردم الان که درستش کردم یک سال که درست بیلیارم غازال بزنم غازالیتی هفت هزارت منه کجا ما بیارم. آقای فرماندار حقوق شگره سی خوشی برای خونش خرج کنه، شهردار حقوق شگره خرج کنه، آقای رئیس جمهور حقوق شگره خرج کنه، ما کجا بیاریم خرج بکنیم؟ کی میخواد پیلمون بده؟ مسئولین تو خوش حقوق گیرن، ما چه حقوق گیریم؟ بلاشون نون بخورم صبح سی بچه‌لم تا کی ما چی نگیم؟
از اهواز هم ویدیویی داریم از طوفان شنه این شهر که با هم میبینیم. در این هفته شماری از دانشجویان دانشگاه دولتی هرمزگان در اعتراض به کمبود امکانات دست به تجمع زدند. همچنین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک هم در اعتراض به وضعیت قضای سلف دانشگاه و پولی شدن خدمات دست به تجمع و اعتراض و راهپیمایی زدند. اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @fardagram بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید که خیلی بهتره. از شما ممنونم که همراه من در این برنامه رادیو فردا بودید. قبل از خداحافظی تصاویری ببینید از خوشحالی پرسپولیسی ها به دلیل صعود تیم فوتبال پرسپولیس به فینال جام باشگاه‌های آسیا. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.